ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 27 آبان سال 1403 خورشیدی، برابر با 17 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که وزیر امور خارجه ایران از امکان همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرد.
مسئله دوم، قرار دادن دوربین‌ها و دادن فیلم‌های دوربین‌های نظارتی آژانس که در این زمینه جمهوری اسلامی یا برخی از دوربین‌ها رو نپذیرفته.
مسئله تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی با بودجه 255 میلیارد تومانی هنوز داغ است و بحث جانشینی علی خامنه‌ای را هم داریم.
و این که 3 نفر رو مثلا اون جمع محمود خبرگان که اونام 3 نفرن کاندیدا کردن، خب این بارها تکرار شده.
پس پیش از هر چیز فعلا بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاس از شما. برادر حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین، از بازداشت وی خبر داد. حسن رونقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ظاهراً ماموران امنیتی حسین را بازداشت کرده و از دادگاه انقلاب خارج کردند. حسین رونقی، فعال سیاسی، بامداد یک شنبه 27 آبان خبر داده بود که در اعتراض به جلوگیری نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم تدفین برای کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق، با لبهای دوخته به دادگاه انقلاب مراجعه میکند.
این دفعه دقیقا میام جایی که باید باشه، دادگاه انقلاب، جایی که از 57 شروع کردید به کشتن ایرانیان آزاده و ایران دوست و تا امروز هم ادامه دادید. من اونجا میام، با لبهای دوخته میام، چون حرفی با شما ندارم.
این فعال سیاسی ساعاتی بعد با انتشار عکسی از خود با لبهای دوخته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شاید تلنگری باشد، پاینده ایران. عبارتی مشابه پیامی که کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، پیش از خودکشی اخیر خود منتشر کرده بود. اما در خبری دیگر، محمد رضا ابراهیمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اعلام کرد که از مجموع 150 مدرسه که در این استان تحت تأثیر فرونشست قرار گرفتند، 42 مدرسه تخلیه شدند. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد که بیشتر مدارسی که تخلیه شدند در سمت شمال شهرستان اصفهان و مدارس نواحی 4 و 5 هستند و تعدادی از مدارس شهرستان‌های برخار و شاهینشهر نیز تخلیه شدند. محمد رضا ابراهیمی گفت در برخی از شهرستان‌های دیگر نیز مدارس تخلیه شدند، اما در این شهرستان‌ها تعداد مدارس تخلیه شده بیشتر است. فرونشست زمین آثار تاریخی ایران از جمله میدان نقش جهان اصفهان، مساجد باستانی تخت جمشید و مجموعه نقش رستم در استان فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده. فرونشست زمین بر زیرساخت‌های ایران از جمله فرودگاه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن نیز تأثیر گذاشته است. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، میگوید که موکلش هفته گذشته تحت عمل جراحی برای برداشتن تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا و پیوند استخوان قرار گرفت و روز شنبه به زندان اوین بازگردانده شد. آقای نیلی با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشته که خانم محمدی در حالی به زندان بازگردانده شده که به گفته پزشک او نیاز به 3 ماه مراقبت در شرایط مطلوب دارد. وکیل نرگس محمدی اضافه کرد که از مقامات قضایی درخواست مرخصی درمانی و توقف حکم را کرده. مصطفی نیلی کمتر از 2 هفته پیش اعلام کرده بود که بر اساس آزمایش‌های اولیه خانم محمدی مشکوک به ابتلا به سرطان است. و فاینانشال تایمز روز شنبه در مطلبی نوشت که دولت جدید دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثری علیه ایران است و فرمانهای اجرایی در این ارتباط که قرار است او در نخستین روز آغاز به کار امضا کند در حال تدوین و آماده شدن هستند. این روزنامه بریتانیایی این خبر را به نقل از منابع آگاه از تیم انتقالی دولت دونالد ترامپ منتشر کرد. در گزارش فاینانشال تایمز آمده که یکی از فرمانهای اجرایی که آقای ترامپ در اولین روز حضور خود در کاخ سفید امضا خواهد کرد مربوط به صادرات نفت ایران است. این روزنامه به نقل از منابع آشنا به تیم انتقالی دولت جدید آمریکا نوشته که کارزار فشار حداکثری راهی برای ورشکستگی و از بین بردن توانایی ایران در تامین مالی نیروهای نیابتی در منطقه است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
وزیر امور خارجه ایران درباره شرایط بحرانی 1 سال باقی مانده تا انقضای برجام و اقدام احتمالی اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه هشدار داد، اما در این حال تأکید کرد که ایران آماده همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران مصطفوی کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم منظور ایران از همکاری بیشتر در چه زمینه‌هایی می‌تواند باشد. مهران مصطفوی:
حوزه هایی که ایران میخواد قول بده که با آژانس همکاری بیشتر داشته باشه مشخص هستن. آژانس هنوز سالهاست منتظر گزارش رسمی و دقیق و قابل قبول ایران درباره فعالیت های 20 سال پیش هستش که در 2 سایت پارچین و برامین انجام میشده. جمهوری اسلامی تا کنون درباره این فعالیت‌ها در این 2 سایت توضیحی به آژانس نداده و سال‌هاست که این مسئله محل مناقشه است و هر بار به آینده ارسال میشه. و در توافقی هم که آقای گروسی سال گذشته انجام داد، یکی از مسائل همین مسئله بود. مسئله دوم، قرار دادن دوربین ها و دادن فیلم های دوربین های نظارتی آژانس که در این زمینه جمهوری اسلامی یا برخی از دوربین ها رو نپذیرفته و یا برخی از دوربین های هم که پذیرفته فیلم اونها رو به آژانس نمیده و برای خودش نگه داشته و گفته که هر وقت لازم باشه ما اینها رو به آژانس میدیم. و سومین مسئله این استش که آژانس تقاضا کرده درباره منابع کیک زرد جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری داشته باشه و در این مورد هم هنوز ایران این اطلاعات رو به آژانس نداده و بالاخره آژانس تقاضای بازدید از سایت سانتریفروژهای پیشرفته رو کرده و این کار هم انجام نداده. پس این 4 موضوع 4 موضوعی هستن که آژانس درخواست داره ولی هنوز به توافق با هم در این باره نرسیدن.
از طرف دیگه آقای عراقچی با توجه به اینکه برجام داره منقضی میشه تاریخش، میگه که احیای برجام موضوعیت نداره و باید به سمت توافقی جدید بریم. به نظر شما این توافق جدید اگر قرار باشه صورت بگیره چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
توافق برجام مسلماً دیگه ارزش خود رو از دست داده، برای که پایه اصلی توافق برجام این بود که جمهوری اسلامی 1 سال فاصله داشته باشه با تهیه خوراک لازم برای ساختن بمب. و الان جمهوری اسلامی اگر بخواد تصمیم بگیره در عرض 1 یا 2 هفته میتونه خوراک لازم برای ساختن بمب رو داشته باشه. پس برجام دیگه اصلا محلی نداره در این توافقات و غربی ها هم این رو میدونن. اون چی که آقای ترامپ و دستگاه جدید فشار زیاد میخواد بیاره این هستش که جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازیش دوباره بازگرده به عقب و کلیه منابع غنی شده 60% یا خودش رو از بین ببره و نظارت ها بیشتر بشه و این امکان توافق رو میده. برای اینکه رسما دو موضوع اساسی هست که یکیش هسته ایه، یعنی همین مسئله غنی سازی است که غرب فشار میاره ایران عقب گرد داشته باشه، و دومم که مسئله موشک های بالیستیک که یک امر دیگه است و تا این دو مورد برای اونها حل نشده اونها نمیخوان با ایران توافقی صورت بگیره. از دید من اگر توافقی صورت بگیره توافق باید با دستگاه آقای ترامپ باشه، برای اینکه اروپایی ها در این وسط نقشی ندارند.
خب فکر میکنید ایران اصولا چنین شرایط رو بپذیره؟
تمام علائمی که جمهوری اسلامی در ماها و حتی یک سال اخیر بیرون میده به ما میگه که جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار داره و در این موقعیت ضعیفتر امکان این که زیر بار یک نرمش قهرمانای دیگه برود هست، و از اونجا این که آقای ترامپ یک فرد معامله‌گر هست و اگر منافعش ایجاب بکنه این کار رو انجام خواهد داد، من بر این نظر هستم که یک توافقی بین جمهوری اسلامی و آقای ترامپ غیر ممکن نیست. ولی من نمونش رو بهتون عرض میکنم که جمهوری اسلامی تا یک سال پیش به طور مشخص در مورد کشتن آقای ترامپ موضع داشت و الان قول داده که این کار رو انجام نمیده و به دستگاه‌های حقوقی مراجعه میکنه.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی. اما جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش خود حجاب رو به عنوان یکی از محورهای اصلی هویتش مطرح کرده و در طول سالها هزینه‌های زیادی رو به مردم به ویژه زنان تحمیل کرده، حالا پروژه‌ای تازه به نام کلینیک ترک بی‌حجابی رو با بودجه‌ای 255 میلیارد تومانی راه اندازی کرده. این طرح صدای متخصصان علمی از جمله روانشناسان را هم درآورده و روانشناسان ایران شدیداً به این اقدام اعتراض کردند. همکارم نسرین افشار اینجاست تا در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده. ممنون میشم اگه برای ما یه مقدار در این زمینه بگی نسرین.
بله، روزنامه‌های ایران روز شنبه 26 آبان راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران رو به فردی به نام مهری دارستانی که رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست ربط دادن و اعلام کردن که این فرد هستش که پشت این طرح قرار داره، و در بودجه سال 1403 هم رقم 155 میلیارد تومانی بودجه از ردیف بودجه عمومی و 100 میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی از دولت دریافت کرده تا کلینیک ترک بی‌حجابی رو راه اندازی بکنه. اما گفته شده که راه اندازی این کلینیک به گفته مقامات به درخواست خانواده‌ها و بانوان تهرانی انجام شده، اما ماهیت این طرح نه تنها پایه علمی داره بلکه در ذات خودش نگاهی تحقیرآمیز و تنبیهی به انتخاب پوشش شهروندان هستش. این چیزی است که روانشناسان و روانپزشکان میگن و بعد از انتشار این خبر موج انتقادات خیلی نسبت به این خبر زیاد شد و اونام هشدار دادن، یعنی روانپزشکان هشدار دادن که داشتن یا نداشتن حجاب پدیده اجتماعی و فرهنگیه و نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشه، و استفاده از واژه‌هایی مثل ترک و کلینیک که عموماً با درمان بیماری‌های واقعی مرتبط هستن میتونه منجر به انگزنی، ایجاد ترس و بدبینی نسبت به خدمات سلامت روان از سوی مردم بشه، و برخی از روانشناسان هم این اتفاق رو استفاده ابزاری و کاریکاتوری از روانشناسی و سلامت روان دونستن. گفته شده که این اتفاق در بیانیه‌ای که انجمن علمی روانپزشکان آمده گفته شده تبدیل مسائل اجتماعی به اختلال روانی هم سوء استفاده از دانش و هم تخریب اعتماد عمومی، که چنین اقداماتی اساساً نتایج معکوس داره و کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف فرهنگی و اجتماعی مردم میشه. اما پولای این برای این طرح از کجا اومده؟ همجوری گفته شد 255 میلیارد تومان به این اتفاق، به این طرح بودجه اختصاص داده شده و این طرحی است که از سوی امر به معروف و نهی از منکر اومده.
آیا دولت در دولت 14 در این طرح سهیم هست؟
حقیقت امر اینه که دولت مسعود پزشکیان این کلینیک ترک بی‌حجابی رو گردن نمیگیره و دولت با این پروژه فاصله گرفته. اساسا مقامات رسمی هم بارها تاکید کردن که تصویب این طرح در دستور کار دولت اصلا نبوده. زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده و خانواده ریاست جمهوری هم گفته که این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداره و با حالت انتقادی گفته شکل گیری اون در دولت تصویب نشده. بهتر که صدای ایشون رو بشنویم که بعد از جلسه‌ای که آمده این جمله رو گفته.
متاسفانه این موضوع هیچ ارتباطی به دولت نداشته. همونطور که شما دیدی در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلن موضوع حجاب حتما یک موضوع تربیتیه و باید از درون خانواده شروع شه. این که ما بتونیم کمک بکنیم به خانواده که بتونه فرزندان خودشون رو متقاعد بکنن که این انتخاب رو داشته باشن حتما تو برنامه های ما هست. متاسفانه دولت هیچ نه در این موضوع دخالتی داشته و نه نقشی داشته و امیدواریم که بتونیم حتما به شیوهی که مؤثره و در شأن کرامت زنان در ذیل نگاه اسلامی انشالله این موضوع.
خیلی کوتاه هم اشاره بکنم که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم دخالت دولت 14 در این موضوع رو شدیداً تکذیب کرد.
بله، ممنونم از همکارم نسرین افشار که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اما علی خامنه‌ای 85 ساله در کنار کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه و در سال‌های اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده. روز جمعه ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان و عضو مجلس خبرگان گفت مجلس خبرگان رهبری 3 رو برای جانشینی علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی تعیین کرده. رویا ملکی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده.
تو مسئله این بحث جانشینی رو داغ کرد. یکی تعطیلی درس خارج فکر مشتبه خامنه‌ای بود، یکی بحث آقای پالیزدار بود که خب خیلی پررنگ کرد مسئله جانشینی رو و همچنین بحث این که آیا جمهوری اسلامی میخواد بن سلمانی داشته باشه یا نه، و یکی هم حالا این امام جمعه اصفهان و حرفای خود علی خامنه‌ای در دیدار با خبرگان. هر سال در سالگرد جلسات خبرگان میرن دیدن خامنه‌ای، خامنه‌ای هم حرفایی میزنه. بنابراین روی این خیلی نمیشه حساب باز کرد و اینکه 3 رو مثلا اون جمع محدود خبرگان که اونام 3 کاندیدا کردن، خب این بارها تکرار شده. ولی تعطیلی درس خارج فکر مشتبه خامنه‌ای و همچنین حرفای پالیزدار این بحث رو عمده تر کرد. ولی ما از پشت صحنه اطلاعی نداریم و اتفاق جدیدی هم در این رابطه نیفتاده.
علی خامنه‌ای به صورت کلی اصولا در مورد جانشینی خودش صحبت میکنه، چطور امکان داره اون که در تمام مباحث دخالت میکنه، حتی برای وارد کردن واکسن کرونا حتی نظر نهایی میده، چطور میتونه در انتخاب جانشین خودش دخالتی نداشته باشه؟
این سوال مهمیه. علی خامنه‌ای در همین دیدار آخرش با خبرگان در واقع گفت که نباید انقلاب از مسیرش منحرف بشه و در واقع آدرس کسایی رو میده که نباید رهبر بشن. ولی اینا که باید رهبر بشن و همونطور که میرحسین موسوی هم گفت که سالهاست مطرح شده جانشینی مشتبه، چرا علی خامنه‌ای موضع صریح نمیگیره؟ و این نشونگر این هست که به هر حال علی خامنه‌ای با آینده رهبری هم به لحاظ امنیت خانوادهش، یعنی اون اتفاقی که بر احمد خمینی افتاد و همون دغدغه‌های فکری و سیاسی و همچنین اولیگارش‌های مالی که حول و حوش بیت جمع شدن، قطعاً فکر میکنه. ولی به هر حال ما خبر دقیقی در این رابطه نداریم.
آقای علی‌جانی، شما میگین به کسانی که نباید مطرح باشن رهبری داره اشاره میکنه، دیگه چه کسی مونده؟ نه هاشمی رفسنجانی، نه هاشمی شاهرودی، نه ابراهیم رئیسی، کسی دیگه نمونده غیر از مشتبه خامنه ای؟ چه نام مطرح دیگه یا ما میتونیم الان بیاریم به عنوان کسی که جز اون ستنی که حالا امام جمعه اصفهان ازش نام برده؟
خامنه‌ای تجربه خبرگان بعد از فوت خمینی رو داره که اونجا ناگهان اسامی مختلفی مطرح شد. البته الان نه شرایط جامعه‌ای را، نه خبرگان، نه داخل نظام اون شرایط گذشته نیست، ولی این حراس رو داره. آدرسایی که میده در واقع میگه جریان غربگرا که میخوان انقلاب رو منحرف کنن، که خوبی میتونه امثال خاتمی و حسن خمینی و حسن روحانی و افرادی از این دست رو در بر بگیره. ولی چینش خبرگان این مسیر رو کور کرده، مگر اینکه به اتفاق ویژه‌ای بی افتاده باشه و حکومت در خطر باشه و اینها بخوان یه فکر چاره بکنن، که خب این در حکومت‌های دیکتاتوری هم حتی ما در بلوک شرق دیدیم که حتی کاگب میاد گورباچوف رو تقویت میکنه برای حفظ نظام. خامنه‌ای شاید از این نگرانه.
آقای علیجانی، به هر حال هیچ نظم دموکراتیکی وجود نداره برای انتخاب رهبر آینده و جانشینی علی خامنه‌ای، اما فکر می‌کنید در این میان جنگ قدرت به کجا خواهد رسید؟
خب معلوم نیست. اسامی که تا الان مطرح شده به طور مجتبی بقیه‌شون در حد شوخی بودن، یعنی مثل احمد خاتمی یا افرادی در این دست، ولی از منظر ملت ایران نگاه بکنیم این خیلی هم فرق نمی‌کنه. اینجا شاید یه مقدار مکس بکنیم رو حرفای پالیزدار مهم باشه. من عباس پالیزدار رو نمی‌شناسم، ولی فکر می‌کنم اون داره سیر شبیه مهدی نصیری رو طی می‌کنه. حالا اون انگیزش تقویت مشتبه بوده یا نبوده، به هر حال حرفاش مشتبه خامنه‌ای رو دوباره مطرح کرده. ولی از اینجا من پول بزنم به بحث مهمتری که آیا جمهوری اسلامی هر رهبری سر کار بیاد می‌تونه بن سلمان داشته باشه؟
دقیقاً سوال من هم همین خواهد بود. فکر می‌کنید اصلا بدنه اصلی جمهوری اسلامی چقدر آمادگی داره فرد بیاد به تحولات گسترده داخلی و بین‌المللی رو ایجاد کنه؟
ببینید جامعه ایران خیلی جامعه پیشرفته‌تری است از عربستان. اگه در عربستان تغییر باید یه مقدار از بالا تحمیل بشه، در جامعه ایران از پایین تحمیل. حالا اینکه دیکتاتورها میتونن تغییر بدن یا نظام‌ها، رو کاغذ بله، گورباچوف تو شوروی، دکلک تو آفریقای جنوبی، پینوشه تو شیلی، اما جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید راه دشواری داره. اگر ما تا موضوع رو یکی سیاست خارجی، یکی سیاست اجتماعی و فرهنگی، یکی سیاست داخلی معطوف به آزادی‌ها و حقوق بشر رو ملاک قرار بدیم، سیاست خارجی من فکر کنم کم از این تر باشه. یعنی الان بخش زیادی از فرماندهان سپاه و اصولگرا چه به اعتدالی ها و اصلاح طلبا و پرایگماتیست ها، اینا آمادگی دارن سیاست خارجی رو تغییر بدن و مخالفان اون رو مهار بکنن، مخالفان این تغییر رو. تو سیاست های اجتماعی و فرهنگی مثل موسیقی و کنسرت و حجاب خانوما سخت‌تره. امام جمعه هستن، عقب مانده های دایناسورهای فکری هستن، ولی اینجا بازم میتونن، یعنی طبق مصلحت نظام مهار بکنن. تا اینجا رفرم به نفع حکومت، البته به نفع سفره مردم و به نفع آزادی اجتماعی هم هست، اما تو آزادی های سیاسی این رفرم به نفع اپوزیسیونه. بنابراین ما اگر بخوام از موضع اپوزیسیونی، از موضع تغییر و گذار طلب نگاه بکنیم، ما از رفرم ها میتونیم استقبال و استفاده بکنیم، ولی این مستلزم تغییر توازن قواست. در تحلیل نهایی این توازن قواست که میتونی رفرمو فقط به نفع حکومت، به نفع هر دو، هم جامعه هم حکومت، یا بیشتر به نفع مردم به پایان برسونه. ما باید به دنبال این تغییر توازن قوا در متن جامعه ایران باشیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما وزیر امور خارجه اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه شب گذشته و بامداد امروز یکی از بزرگترین حملات هوایی خود را به اوکراین انجام داده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حملات بامداد یکشنبه روسیه به خاک اوکراین آنقدر وسیع و گسترده بود که در کیف وزیر امور خارجه را به واکنش آنی واداشت. آندری سیبیها در شبکه ایکس نوشت: روسیه یکی از بزرگترین حملات هوایی خود را انجام داد. پهباد و موشک علیه شهرهای آرام و سرجو، غیر نظامیان در خواب و زیرساختهای حیاتی. این پاسخ واقعی پوتین جنایتکار جنگی است به همه کسانی که اخیراً با او تماس گرفتند و ملاقات کردند. ما به صلح از طریق قدرت نیاز داریم، نه مماشات. پایان نقل قول. انفجارهای پی در پی در اوایل روز یکشنبه در کیف پایتخت و سایر شهرها در سراسر اوکراین شنیده شد، از جمله اودسا در ساحل دریای سیاه و شهر زاپوروژیا در جنوب شرقی این کشور. هرمان هالوشنکو وزیر نیرو در دولت اوکراین میگوید که حمله موشکی روسیه تأسیسات برق را در سراسر کشور هدف قرار داد و باعث آغاز قطع برق در 3 استان به صورت پیشگیرانه شد. حملات گسترده روسیه در حالی صورت می‌گیرد که تهاجم تمام عیار مسکو به خاک اوکراین به 1000مین روز خود نزدیک می‌شود. روسیه تاکنون مقادیر عظیمی از سلاح و جان 10000 انسان را صرف کرده تا بخشی از سرزمین اوکراین را به خاک خود ملحق کند. در حال حاضر نزدیک به 1/5 خاک اوکراین تحت کنترل نیروهای نظامی وابسته به روسیه است. این همه در حالی است که اوکراین تلاش دارد تا با به حداقل رساندن تلفات متحدان خود را متقاعد کند که با کمک‌های نظامی بیشتر توانایی آن را دارد که جریان جنگ را به نفع کیف تغییر دهد. حمله روسیه به اوکراین کشور همسایه یعنی لهستان را واداشت تا برای مقابله با حملات احتمالی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان، کشوری که عضوی از پیمان ناتو است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به دلیل حمله گسترده فدراسیون روسیه با استفاده از موشک‌های کروز، بالستیک و پهپاد به اهدافی در غرب اوکراین، هواپیماهای لهستانی و متحدان این کشور در حریم هوایی لهستان به پرواز درآمدند. 26 آبان ماه کشورهای صنعتی پیشرو جهان در نشست گروه 7 بر حمایت تزلزل ناپذیر اعضای این گروه از اوکراین تا هر زمانی که مبارزه با نیروهای مهاجم روسیه به طول بیانجامد تأکید کردند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در فرانسه در آستانه عید مذهبی کریسمس، کلیسای جامع نوتردام پاریس پس از 5 سال بازسازی بازگشایی می شود. آتش سوزی فروردین 98 که بخش مهمی از این کلیسای تاریخی را ویران کرد، آن را به تعطیلی کشاند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
صدای ناقوس‌های کلیسای نوتردام پاریس که پس از گذشت بیش از 5 سال بار دیگر در مرکز پایتخت فرانسه تنین انداز شده است. این ناقوس‌ها همگی جدید هستند و یکی از آنها در بازی‌های المپیک پاریس در استادیوم این شهر به نمایش گذاشته شده بود. مقامات کلیسا در آستانه بازگشایی کلیسای نوتردام پاریس مجسمه معروف باکره و کودک را که اشاره به مریم و مسیح دارد طی مراسمی در پاریس به این کلیسا بازگرداندند. صدها مسیحی معتقد در حالی که شمع در دست داشتند در یک راهپیمایی این مجسمه را که آتش سوزی به آن هیچ صدمه‌ای نزد تا کلیسای نوتردام همراهی کردند. یکی از راهبهای حاضر در این مراسم به خبرگزاری فرانسه گفت:
من واقعا می‌خواستم در نیایش مردم پاریس شرکت کنم که از دیدن دوباره این مجسمه نجات یافته از شعله‌های آتش بسیار خوشحالند. وقتی به این فکر می‌کنم عین معجزه میمونه.
کار ساخت کلیسای نوتردام پاریس در قرن 12 آغاز شد و در قرن 14 گشایش یافت. این کلیسا که کلیسای جامع پاریس به شمار می رود، نه تنها از نظر مذهبی مهمترین کلیسای پایتخت فرانسه است، بلکه یکی از مکانهای گردشگری اصلی این شهر نیز محسوب می شود. نوتردام تا پیش از آتش سوزی سالانه بیش از 13 میلیون نفر بازدید کننده داشت. اما مسئولان کلیسای نوتردام برای دور جدید فعالیت این کلیسا شمع‌های نذری جدیدی را سفارش دادند که در شهر مذهبی لورد در جنوب فرانسه ساخته می‌شود. یکی از کارکنان کارگاهی که این شمع‌ها در آن ساخته می‌شود در این زمینه می‌گوید:
Alors ce petit objet est la nouvelle votive de Notre-Dame de Paris.
این شیء کوچک نذریه جدید نوتردام پاریسه که روز 18 آذر تو این کلیسا قرار میگیره. از یه فنجون، یه قسمت داخلی پر از سویا و یه فتیله پنبه‌ای تشکیل شده. مونتاژ این سه چیز این شمع کوچک رو میسازه و همه اجزای اون ساخت فرانسه است. کاسش ساخت جنوب فرانسه است، سویا تو تولوز تهیه میشه و فتیله‌اش هم مال نورماندیه و اینجا در لورد ما همه این اجزا رو به هم وصل می‌کنیم. مزیت سویا در مقایسه با پارافین اینه که گرمای کمتری تولید میکنه و دیوکسید کربن کمتر و آلودگی کمتری هم داره. به همین دلیل ما از سویا استفاده میکنیم.
علاوه بر این که مقامات برای بازگشایی به جنبه‌های محیط زیستی توجه کردند، حفظ ارزش‌های هنری کلیسا نیز از دیگر جنبه‌های مورد توجه بوده است. قرار است 7 تابلو فرش طراحی هنرمندان معاصر اسپانیایی و بریتانیایی مخصوص کلیسای نوتردام بافته شود. نوتردام پاریس از قرن 13 ملیل دوزی‌های ارزشمندی را در خود جای داده بود، اما پس از انقلاب فرانسه و در قرن‌های 18 و 19 به مرور این آثار از بین رفتند. قرار است برای بازگشایی نوترودام ملدوزی‌هایی بر اساس نقاشی‌های نقاشان بزرگ قرن بیستم در این کلیسا به نمایش درآید.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی و به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.